أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائه أجمعين. خب داشتیم عبارت های ملا صدرا رو میخوندیم که ایشون در واقع غرض به اون معنایی که متکلمان میگفتن رو رد کردن، منتها در این حال مثل فلاسفه قبل غایت رو در مورد خدا میپذیرند به معنای دوم. به معنای دوم یعنی این که خدا غایت، یعنی خدا وقتی فعلی را انجام میده اینجوری نیست که یک چیزی رو ملاحظه کنه، مثل سود رساندن به بندگان، بعد به خاطر اون اراده کنه یه فعلی رو، مثلا جهان، ایجاد خلق جهان، اینجوری نیست. بلکه خدا غایتش ذاتشه، یعنی ذات اختزا میکند جهان اصله رو، ذات اختزا میکند علم به نظام احسن رو، و علم به نظام احسن هم اختزا میکند ذات رو. حالا در عبارتهای ابن سینا یک تعبیری تو بعضی عبارتها، نه همه عبارتها، میگه که ذات اختزا میکنه علم به نظام احسن و علم به نظام احسن جهان رو اختزا میکنه. تو بعضی تعابیر داره که ذات اختزا میکنه علم به نظام احسن رو و رضایت به، و رضایت، یا الله غیبت کردیم شما رو دیگه امروز پیامک سردیم من اینا رو خیلی عرض و خدمت شما که بله، ذات خدا در واقع اختزا میکند نظام علم به نظام احسن رو، و چون ذات اختزا کرده علم به نظام احسن رو، خدا راضی هم هست. این رضا در بعضی تعابیر تفسیرهای عنایت تو ابن سینا بود. ملا صدر حالا این رو گاهی برجسته میکنه و در واقع به جای اون شوق که در انسان هست که بعد از علم شوق ایجاد میشه، به جای اون حالا کلماتی مثل ابتهاج، ابتهاج که خدا در واقع ذاتش اختزا میکنه علم و نظام احسن رو، و چون این ذات اختزا کرده نظام احسن رو، یک ابتهاجی در واقع نسبت به این نظام احسن پیدا میشه و نظام احسن صادر میشه. حالا بعدن در آقای مصباح که آخرین نفریه که ما از ایشون نام میبریم، ایشون اصلا اشکال میکنه به فلاسفه. حالا میرسیم، سلام علیکم، که اصلا نباید فلاسفه علم رو محور قرار بدن، یعنی ذات علم فعل، بلکه حب رو باید ما، یعنی اصلا بگیم اراده یعنی همین حب. خب فلاسفه اراده رو انکار میکنن، بعد میگن اراده یعنی همین علم به نظام احسن. ایشون میگه نه، خب ببین نظام احسن، این همون چیزی که تو ابن سینا با کلمه رضا بعضی تعابه، همه جا نیست، همه سه چهار تا عبارت کلیدی داره در توضیح عنایت، تو بعضیاش نیست، تو بعضیاش هست. وقت ملا صدرا همون رو به عنوان ابتهاج وای مثبت اشکال میکنه، میگه که نباید، علم کافی نیست، شرط لازم کافی نیست. و بعد بحث حب رو حالا میخونی عبارتش. خب عبارت رو ببینید. حالا من گفتم که به این آقای چیز گفتم که این چیزه رو فعال کنه، اینجا حالا شما گرچه میزنید فورا پیدا میکنید این عبارت ها رو. آره گفتم اینو رو چیز کنه، باید برای جلسه باید وسایل میخواد و اینا. آره گفتم این عبارت ها رو شما ببینید، حالا من برای دوستان مجازی بذارم لاغر.
آره
من
مجازی
وارد مجازی بشم. آره نه شما که من این کلمه اول
خطرناک میشه، همینجا باشید.
آره اشکال کن. بله عبارت رو ببینید، حالا من گذاشتم برای دوست. فرمود که الاراده فینا شوق متعکد یحصل عقیب دائن هو تصور الشیء الملایم. تصور میکنیم یک چیزی رو میبینیم مثلا ملایم طبع ماست، فایده داره برای ما، تصدیق به فایده، شوق ایجاد میشه، تصورا علمیا او ظنیا او تخیلیا، اینا تو عبارت های ابن سینا بود. موجبون لتحریک الاعضاء العالیه لعجل تحصیل ذلک الشیء، که این شوق در واقع تحریک میکنه. حالا این تعابیر ملا صدرا کلا دو جوره، تو بحث اراده. بعضی جاها میگه شو، بعد از شو تحریک عضلات، اصلا اراده رو مطرح نمیکنه. بعضی جاها اینه مثل مبدا و معاد، حالا این اینو از کجا ما آوردیم؟ اینم مبدا و معاده. تو اسفار نه، تو اسفار معمولا میگه که شوق میاد، شوق مؤکد میاد، بعد اراده میاد. اراده ابن سینا همیشه میگه اراده، اجماع. اراده هم نمیگه، اجماع. عبارت های ابن ملا صدر دو جوره، لذا صاحب منظومه هم همون عبارت های نوع اول گرفته، شوقن مؤکدن ارادتن سما، شوقن مؤکدن ارادتن سما. این اصلا شوق مؤکد همون اراده است، نه اینکه اراده از شوق مؤکد صادر میشه، شوق بعد اراده بعد فعل. ولی خب تو اسفار اینجوری نیست، میگه شوق اکیده بعد اراده است بعد فعل. حالا خیلی مهم نیست،
من جا
نمیفهمیم.
بس این که
این سمای
اولیت بس اراده دعوای فلاسفه متکلم، تو بس خود اراده چیه؟
که
اون بس
نیستش
که
بحث اینه که
فلسفه مجبور میشه کل
هر. آره دیگه، یعنی تمام این قواعد برای چی؟ ببینید اینا استکمال دلایل دیگه که میارن، اونا مهم نیست. اصلش اینجاست، یعنی ذات اختزا میکند
اراده ببینید. انسانی میگن خدا رو
اراده انسانه.
اصل دعوا اراده چیه؟
انسان. الان اول انسانه میگه، بعد میگه در خدا اینجوری نیست.
انسان
در مورد انسان اینجوری میگن، میگن که این سلسله ضروریه. کلا اشیاء ما لم یجب لم یوجد. هر مثلا اون فعل آخری فعله. فعل علت ضروری میخواد. علت که ایجاب بکنه. اون علت چی؟ اراده است. اراده علت ایجابی میخواد که اون بیاد، اراده باید بیاد. اون چیه؟ شوقک. شوق اکید یه پدیده، یه علت. اون چیه؟ تصدیق به فایده. تصدیق به فایده علتش چیه؟ تصور. تصور علتش چیه؟ مبادی خارجی. مبادی خارجی چیه؟ علتش در نهایت خدا.
بس انسان مجبوره.
پس ذات خدا اختزا کرده در سلسله علم. اشاعره میگن خدا مستقیما فعل من ایجاد میکنه، قائل به علیت در سلسله موجودات نیستن، یعنی علیت فقط در ذات خدا قبول دارن، در مورد شخص خدا قبول دارن، در غیر خدا عادته علیتی در کنه. فلسفه علیت را هم قبول دارن، ولی واقعیت فرقی نمی کنه. در هر صورت حالا این علیت شما قائل باشید یا نه، ذات مستقیما اختزا بکنه من دستم حرکت بدم، یا در سلسله علل اختزا بکنه ولی من نمیتونم دستم حرکت ندم اگر ذات اختزا بکنه دست شما دم. اگرم ذات اختزا نکنه من نمیتونم دستم حرکت بدم. ذات اختزا بکنه نمیتونم حرکت ندم، ذات اختزا نکنه نمیتونم حرکت بدم. یعنی صحت الفعل و ترک که تعریف قدرت و اختیاره هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. در خدا تحقق پیدا نمیکنه چون ذات اختزا میکنه، ذات هم یک چیز بسیطه، یک اختزا داره. در انسان ها چون اون اختزا میکنه که بیاد من این فعل انجام بدم، لذا در هر صورت اصلا صحت الفعل و اصلا امکان در عالم خارج هیچ تحققی نداره. خب عرض به خدمت شما که الاراده فینا شوق و متعکد و یحصل و عقیب و دائن هو تصور شیء الملایم تصورا علمیا او ظنیا او تخیلیا موجب لتحریک الاعضاء العالیه لعجل تحصیل ذلک شیء و فعل واجب تعالی که حالا این بحث ما لبراعته عن الکسرت و نقص و لکلی تاما و فوق التمام. قبلا اینا رو گفتیم، فعلا هم بحث ما نیست چون ادله رو بعدا میخوایم بحث کنیم. بله تکون و عین و دایی، خود خدا دیگه این نیست که خدا یه چیزیه، اون دایی یه چیزیه، شوق یه چیزیه، اراده یه چیزه، همش یکیه. هو نف... بله تکون و عین و دایی، دایی چی؟ هو نفس و علم. یه چیز بیشتر نداریم، اونم علم به نظام احسن. و هو نفس و علمه الذی عین و ذاتهی به نظام الخیر. علم هم عین ذاته،
عینیت صفات و ذات رو قواعد هستیم.
بله
ما تعریفمون از عینیت یه چیز دیگه است، ما تعریفمون از عینیت ضرورت.
نه 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 نه، اینجا این بحث عینیت غیر از اون بحث عینیت اون ضرورت. عینیت یعنی که علم خدا عین ذات، قدرت خدا عین ذات، زائد بر ذات باشه. اینجا الان بحث این نیست، اینجا بحث اینه که ذات اختزا میکند علم به نظام احسن رو، علم به نظام هم اختزا میکند جهان رو، همین نظامت. نه اینکه خدا علم داره به بی نهایت عالم یکیشو انتخاب میکنه لغرزن.
همون انتخاب کردن فعل دیگه
اراده است.
اراده است، اراده هم از مقوله فرد دیگه
داشته. بله.
خب بعد همون عین ذات مگه نیست؟
نه فایله. الان شما اراده کردی، قبلا نکرده بودی، این ذاتت نیست که اراده.
تو صفات مگه باید به نیت نیست؟
صفات ذاتی نه صفات فعلی. الاراده من صفات الفعل و من زعم ان الاراده ليس من صفات الفعل فقط کفر.
خواجه کارو خراب کرده.
خواجه. آره خواجه اومد یه چیز بینابین میگه. بینابین میگه. آره بینابین میگه. خب عرض و خدمت شما که و هو نفس علم الذی عین ذاته به نظام الخیر فی نفس العلم فی نفس الامر المختزی له. دیگه اینا عبارتش ترجمه روشنه. لانه لما علم ذاته الذی هو اجل الاشیاء به اجل علم. خدا علم داره به ذات خودش که ذاتی که کامل ترین موجوداته و نوع علمش هم کامل ترین نوعه. یکون مبتهجن به ذاتهی اشد در ابتهاج. ببینید خدا عاشق موجودات نه، عاشق ذاتشه، ولی این ذاته این اختزاره میکنه. و من ابتهج به شیئن ابتهج به جمعی ما یستور انزال کشی. در واقع به اونا که متکلمی میگن نه، به اونا توجه، به ذاتش، ولی چون ذات اینا رو اختزا کرده اونا رو هم کنه دوست داره، چون ذاتش دوست داره، نه اینکه مستقیما اونا قصد میکنه برای اینکه نفعی مثلا برسونه به مخلوقات.
خدا هم قایتگره.
بله؟
خدا هم قایتگره.
بر قایتش ذاتش.
اینجا اون حرف آیه افتادستان قایتشون کنه ناظر به این حرفه اون اتحاد حب، چون این حب همون ابتهاجه. آره ایشون به ابتهاج ناشی از علمه، چون علم زد کنار منتها همین حب که ایشون میفرماین
ایشون هم همونو میگه، میگه علم علم هست، نه اینکه علم نیست،
ولی حب،
ولی بعد از علم حب به اراده اون حب است.
ایشون
ابتهاج میگه؟ نه نمیگه، ایشون هیچ فهم من ندیدم جایی اراده رو به این ابتهاجه چیز کنه. اراده رو معمولا به همون علم فلاسفه تطبیق میدن، لذا ایشون میگه اشتباه کردن فلاسفه.
خب بعد ایشون حب ذاتی میدونه؟
ذاتی میدونه، لذا فرقی نمی کنه. لذا نتیجتا در عمل فرقی
نمی کنه. نه تو حرف عدم الاستدلال این ابتهاج چه نقش داره در اینجا؟
این ابتهاج اینو میخواد بگه، میخواد بگه که نقشی به اون صورت نداره، چون این ابتهاج نبودم،
علمه بود،
علمه بود، اون علمه اختزا میکنن، اون علمه هم اراده است. آه این مثلا همین اشکال میکنه، میگه اون علمه علت نیست، خب به علته. اینجا ابتهاج میخواد به این جهت بگه که میخواد بگه چون ذات اختزا کرده، خدا هم ذاتشو دوست داره، پس میتونیم بگیم خدا اون مخلوقات رو هم دوست داره. مستقیم نه، متکلم مستقیم میگه، مستقیم میگه چون اونو میخواد، چون اون نفع رساندن به حسن رو میخواد، این کارو میکنه. شما الان دعا میکنید خدا هم شما رو دوست داره، برای اینکه شما اون قرضت ادا بشه خدا اونو میخواد، یه کاری میکنه شما قرضتون ادا. ولی اینجا نه، اینجا اصلا خدا اصلا با ما کاری نداره، ذاتش رو دوست داره، ذاتش اختزا میکند به من سود برسد، پس چون ذات اختزا میکنه اون رو هم دوست داره. این نه اینکه اونو مستقیما دوست داره و اونو قصد میکنه.
غیر از ذات یا
نه، اونم اختزا ذات، اونم عین ذات،
ولی نقش دو تا نداره، مثل علم نیست.
نه علم علته، علم فعلیه. اون عبارتش قبلا خوندیم،
این در واقع همون ایان ابن سینا میشه.
بله عرض کردم، اون حالا رضا گفت، اون رضای تبدیل شده اینجا به افتهاج تو آیه مسوا هوب.
عشق
با حالا آیه مسوا میگه، عرفا میگن عشق. اما ابتهاجه به شیء، ابتهاجه به جمیع ما یستر انزال کشی من اجل انه یستر انزال کشی، به خاطر این نه به خاطر اون. فالواجب تعالی یرید الاشیاء لعجل ذواتها من حیث ذواتها لا لعجل، فالواجب تعالی یرید الاشیاء لا لعجل ذواتها من حیث ذواتها بل لعجل انها صدرت عن ذاته تعالی، فالعنایه به هذا المعنا فی الایجاد نفس و ذاته تعالی. عنایت یعنی اون علم که علت فعله، اون عین ذاته. و کل ما کان فاعلیته لشیء علی هذا السبیل یکون فاعلا و غایتا معا لذلک شیء. اینجا غایت به کدوم معناست؟ دوم.
این فعل انا بعد منظور که فاعل بالعنایه هم دیگه،
آره دیگه کلا داره فاعل بنهایه توضیح میده.
فاعل تجلیشون قائم
مولا صدرا برخلاف شیخ اشراق که میگه عنایت رو به کار نبرید، مولا صدرا عنایت رو به کار میبره، واژه عنایت، ولی میگه اون معنای ابن سینایی من قصد نمیکنم اونو. اصلا فاعل به تجلی دیگران فاعل به رضا و به تجلی بعد ها به کار بردن، خود شیخ اشراق و مولا صدرا به کار نبرده. فرق مولا صدرا و شیخ اشراق اینه، شیخ اشراق کلمه بالعنایه رو به کار نمیبره، قاعدت الاشراق میگه، قاعدت الاشراق میگه عنایت نباید بکنه. مولا صدرا میگه ما به کار میبریم، ولی تفسیرش اون نیست که ابن سینا میگه که علم حصولی تمثلا نظام الاصل.
آره این علم عین ذات یا خارج از ذات؟
عین ذات، همش علم. اصلا اشکال، نه اشکال ابن سینا همینه دیگه، میگن اگر علم حصولی باشه، این اگه عین ذات باشه کثرت در ذات ایجاد میشه، اگه خارج از ذات باشه خدا به خارج از ذات خودش محتاج میشه. لذا مولا صدرا میگه علم اجمالی فی عین کشف تفصیلی، یعنی در واقع اون علم جدای علم اجمالی فی عین کشف تفصیلی به یه معنا ابن سینا هم قبول داشت به تعبیر آقای مصباح، این هم علم اجمالیه. علم اجمالی به عالم رو همه فلاسفه قبول دارن، مسئله در علم تفصیلیه که ابن سینا به صور میگه تمثل صور، حداقل همه اینجوری فهمیدن از واژه‌اش. شیخ اشراق میگه این نیست، علم اشراقیه، اشراقی که شد یعنی علم همون معلومه، یعنی قبلش علمی نیست. مولا صدرا میگه این علم اجمالی در عین کشف تفصیلیه، دیگه لازم نیست، چون هر علمی رو میخوایم درست کنیم یا باید مثل ابن سینا بشه که کثرت پیش میاد، یا مثل شیخ اشراق که علم پیشین رو نفی بکنیم. بنابراین میگه همه علم اجمالی فی عین کشف، چرا؟ چون ذات اجمال همون تفصیله که صادر میشه. خب عرض به خدمت شما که این یه عبارت. بعد عبارت بعدی باز در همین ارتباطه که میگه که غایت باز به معنای دوم که غایت فاعلی است، غیر از غایت دوم، غایت به معنای اول، غایت به معنای دوم رو هم به کار میبره، یعنی در واقع هر دو رو قبول داره. غایت به معنای اول این بود که اشیا غایتشون خداست، غایت به معنای دوم این بود که یعنی ذات اختزا میکنه. خب عبارت اینه، حالا این عبارت برای آقایون، برای دوستانی که مجازی هستن بذارن. دقیق‌تر
نیستش که میتونن ابتهاج و مثلا رضایت یا شوق و عشقی که به خودش داره و اون چیزی که از خودش صادر میشه، در واقع این رو درسته در بستر ضرورت علمی شکل میگیره اختزا ذات.
درست.
اما اینا حالا که اون خود اون شوق و ابتهاج خود اون غایتمندی، یعنی تمرکزش اونه، وقتی ابتهاج داره به خودش، رضایت داره، مثلا شوق داره
به ذاتش، پس شوق هم به اونا داره،
یعنی اونا رو،
یعنی غایتش که رو... ذاته، کنه غایتش اونا هم هست، مثلا این کنهه در واقع غایتش ذاته. النزاع بین الحکماء و الاشاعره، بذار کردید النزاع بین الحکماء و الاشاعره فی اثبات العلل و الغایات للاشیاء و عدمه، فکل فعل و حرکت له غایه و سبب عند الحکماء و لیس کذلک عند هؤلاء. میخواد اینو بگه، میگه که ما با اشاعره هر دو قبول داریم که افعال خدا معلل به اغراض نیست، اغراض به همون معنایی که متکلم میگه، اما ما میگیم فعل که از خدا صادر شد این افعال غایات دارن که تا در نهایت به خدا برسن، که هم غایت به من اول. چرا ما اینو میگیم؟ چون قائل به علیتیم، چون قائل به سلسله علل، یعنی خدا چیزی رو آفریده که در بین اونها، یعنی عالمی رو آفریده که در بین اون اجزایش سلسله علت و معلوله، لذا اینا رابطه علی و معلولی دو هم دارن، آثار دارن، این اثرش اونه، اون اثر معلول اینه، اون اثر باز دوباره یه اثری داره، باز اون معلول اینه. اما اشاعره قائل به علیت نیستن، علیت طبیعی. بنابراین اشاعره این معنای غایت که ما میگیم رو اونا قبول ندارن، یعنی هر دو معنا رو قبول ندارن، هم اون معنایی که هر دو قبول نداریم که خدا مثلا قصد بکنه سود رساندن به بندگان رو بعد یه چیزی رو ایجاد بکنه، اینو که هر دو قبول نداریم، اما ما میگیم خدا افعالمی که آفریده، این افعال خدا غایت دارن، غایت دارن، غایت الغایات هم خداست. این اشاعره نمیتونن بگن چون اشاعره قائل به علیت نیستن، قائل به ضرورت نیستن، علیت ضروری نیست. دوباره عبارتمون النزاع بین الحکما و الاشاعره چیه؟ نزاع ما با اونا فی اثبات العلل و الغایات للاشیاء، یعنی غایت به معنای اول و عدمه، این که همچین علل و غایات در بین مخلوقات هست یا نیست. ما میگیم هست، اونا میگن نیست. فکل فعل و حرکت له غایت و سبب عند الحکما ولیس کذلک عند هؤلاء لانهم ينكرون العله والمعلول و ينكرون الايجاب والاستلزام في الفاعل مطلقا. البته میدونید دیگه اشاعره در مورد خدا هم ضرورت قائل نیستن، خدا اختیارا ایجاد میکنه، ولی بله سواء کان واجب الوجود او غیره، یعنی چه میخواد خدا باشه چه اونها هیچ ضرورت رو قبول ندارن. و ذالک لاثباتهم القدره بالمعنى المذکور من غیر مرجح، قادر صحت الفعل و تک داره، مرجحی هم نباشه انجام میده، مرجح و دائم. فهم به هذا المذهب المشهور انهم ابعد خلق الله ان منهج الحکمه، چون ببینید میخواد مرزبندی بکنه دیگه بین خود، چون ببینید بالاخره فلاسفه و اشاعره در اکثر مسائل یک در یک جبهه، الان هر دو برخلاف معتزله و امامیه منکر غرضن و منکر معلل بودن، ولی ملا صدرا خیلی تلاش میکنه که مرزبندی بکنه با اشاعره، علارغم این که در این مسئله مشترکیم ولی در یه مسئله دیگه اختلاف داریم و اون اختلاف باعث میشه که اینا خیلی از حکمت چون را هیچ نوع سلسله و غایتمندی رو قبول ندارن، در حالی که اساس فلسفه بر علت غاییه، منتها ما علت غایی در خدا، در فعل خدا که خدا یه کاری انجام میده به خاطر تحقق یه غایت اون فعل انجام بده، اونو قبول نداریم و الا به دو معنای دیگه قبول داریم. ابعد خلق الله عن منهج الحکمت والمعرفه الا ان یکون مراد شیخهم و متقدمیهم شیئا آخر، مگر اینکه منظور اونها همون معنایی که ما دوتا قبول نداریم باشه. اینا که انکار میکنن، البته این نیست، همونه همین، هر دوتا هست، البته یه توجیه داره میکنه. و هول نفی و لمیت زائدت علا ذاته، اونا فقط منظورشون از این که افعال خدا معلل و اغراض نیست اینه که لمیت نه، یعنی نمیشه گفت لمه، البته اونا اینم هست منظورشون، هم این هست هم اون هست، هر دو، یعنی اونا هم لمیت رو قبول ندارن که اینجا مشترکن با فلاسفه که میگه به این معنا باشه ما هم که قبول داریم دیگه به این معنا، غیر از اون غایت به معنای اولی که فلاسفه میگن اشاعره قبول ندارن چون سلسله علل رو قبول ندارن. همینطور در عبارت بعدی میفرمند که هو فاعل الفوائل و صورت الصور و غایت الغایات، این همون باز معنای اوله، از هو الغایت الاخیره و الخیر المحض الذی ینتهی الیه جمله الحقایق، که همه اشیاء در سلسله در نهایت خدا رو میخوان، چون هیولا اون صورت اول رو میخواد، صورت اول، صورت دوم، همینجوری تا در نهایت خدا. خب ملا صدرا مثل فارابی و ابن سینا از صفت آخر برای همین معنای اول غایت استفاده میکنه و میگه فهوال اول، اول و آخر، فهوال اول و آخر، فهوال اول بالاضافت الى الوجود صدر منه، اول در سلسله است که همه چی از او صادر شده. ولی عجل هل کل علا ترتیبهی واحدن بعد واحد، به خاطر اون ذاته که این اشیا به ترتیب صادر شدن. و هول آخر بل اضافت الى سیر المسافرین الی، خدا آخره چون همه مسافرین مخلوقات میخوان به خدا برسن، معشوق نهاییه. فانهم لا یزالون مترقین من منزل الى منزل، ترقی میکنن از منزلی به منزلی، الا ان یقع الانتهاء الى تلک الحضره خدا، فیکون ذلک آخر السفر فهو آخر فی المشاهده و اول فی الوجود، در وجود، در یعنی در سیر نزولی اوله، در سیر صعودی آخره، در سیر نزولی اوله، در سیر صعودی آخر. خب حالا قبل از ملا صدرا فلاسفه واژه غرض رو ما ندیدیم کسی اطلاق کنه، بلکه اصلا میگفتن نباید بگیم، غایت میگفتن. ایشون کلمه غرض رو هم به کار میبرن. ان الحکما، عبارت رو بذارم، بله 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 ببخشید اون متن رو یادم رفت بذارم، حالا این متن رو میذارم. آقای فیاضی شما اونجایید یا اینجایید؟ شاید شبه شما اینجاست. بله. ان الحکما انما ینفون عن فعل الله سبحانه المطلق، یعنی فعل مطلق خدا، غرضا و غایتا اخیره غیر ذاتهی، غیر ذاتهی، و یقولون ذاته غرض الاغراض. ببینید این کلمه غرض، من این عبارت من آوردم به خاطر کلمه قبلش هیچ کس غرض رو اطلاق نکرد، غایت می بود، حداقل ما پیدا نکردیم تا حال. ایشون اینجا کلمه غرض رو هم به کار میبره حتی. بله، سبب الاسام مسببها و محلل لا غایت الغایات و نهایت الطلبات و رغبات و الاشواق لکونه علت العلل و سبب الاسباب و مسببها و معللها مسببها و معللها ولا ينفون الغرض والغايه والعليه الغائيه. غرض غایت، علیت غایت ما انکار نمی کنیم، حکما مرجع ضمیر حکماست، بل یثبتون اغراضا و غایات و کمالات مترتبتا منتهیتا الیه سبحانه. هم غایت رو به کار برد، هم علت غایه به کار برد، هم غرض رو. اونا حتی علت غایه هم بعضی هاشون به کار نمی بردن، یادتونه بعضی حتی مثلا فقط می گفتن غایت، بعضی علت غایه هم به کار می برن، غرض رو به کار. ایشون حتی کلمه غرض رو به کار می بره. در یه جای دیگه میگه که یه کلمه دیگه هم اضافه میکنه، فایده. میگه ما هر چهار تا کلمه رو به کار می بریم. میگه که بله فرستم اینجا بعد. بله میگه که ان هذه المعان الاربعه اعنی العله الغایه والفائده والغایه والغرض كلها في فعل الله سبحانه شيء واحد. اینا چیه؟ هو ذاته الاحدیه، همون ذات خود، و مرجع ها الال انایه، اساس همون انایته، فایل بر انایه که ذات اختزا میکنه. علتی هی العلم التام به وجه الخیل نظام، که همون علم به نظام احسن اختزا، یعنی ذات اختزا میکنه علم نظام، علم به نظام احسن اختزا میکنه عالم. و الارادت الحق لفعل الخیل به ذات مطلقن، که اراده هم همون علم به نظام احسنه. خب این دوتا عبارت رو خوندیم، بیشتر بحث لفظی بود، یعنی ایشون برخلاف قبلی ها نه فقط غایت، علت غایی هم به کار میبره، غرض هم به کار میبره، فایده هم به کار میبره، ولی میگه همش یک چیه، همون ذاته، که به دو معنا، که ذات اختزا میکنه یا اون افعال همش غایتشون خداست. فایده چون همه میخوان به فایده برسن دیگه، هیولا به صورت 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 آخرش فایده، فایده یعنی کمال، همه میخوان، یعنی خدا کمال، کمال الکمالاته، فایدت الفایده، غایت الغایات، غرض الاغراض، یعنی همه چی میخوام در نهایت به اون برسم. خب پس تفاوت ماهوی نداریم بینه، یعنی ملا صدرا و مشیایان و اشراقیان، همه اینا هر سه غرض به اون معنای کلامی رو و اینکه فاعلیت بالغرض باشه، یعنی بالارادت بالغرض باشه، او رو قبول ندارن، فاعلیت خدا رو اقتضایی میدونن، ذات خدا منتها به واسطه علم اقتضا میکند، منتها وقتی اقتضا کرد به دو معنا میگیم غایت، یکی به این معنا که ذات اقتضا میکند، غایت ذات یعنی غایت خدا چیزی غیر از ذات نیست، یعنی ذات اقتضا میکند، یکی به معنای دوم، معنای اولم یعنی فعلش غایت داره که غایتش در نهایت خدا است، افعال. خب چند تا از فلاسفه معاصرم بگیم امروز، خواستیم از جلسه بعد دیگه وارد ادله بشیم. خب علامه طباطبایی هم باز در همین راستا صحبت میکنه و غایت به هر دو معنا رو مطرح میکنه و غرض رو به اون معنای کلامی قبول نداره. دو تا عبارت از ایشون نقل میکنیم. یک عبارت که دیدگاه امامیه و یعنی امامی عدلیه و اشاعره رو مقایسه میکنه، یکی هم که دیدگاه خودش. ذهب قوم من المتکلمین الى ان الواجب تعالی لا غایت له فی افعاله لغناه به ذات عن غیره و هو قولهم ان الله ان افعال الله لا تعلل بالاغراض. اینا کیا هستن؟ اشاعره. و ذهب آخرون منهم الى ان له تعالی فی افعاله غایات و مصالح عائدت الى غیره و ينتفع بها خلقه. اینم که کیا هستن؟ عدلیه، معتزله و امامی. این دو دیدگاه رو مطرح میکنه، بعد نظر خودش رو اینجوری مطرح میکنه. الحق کما تقدم ان الفاعل بما هو فاعل لا غایت لفعله بالحقیقه. اینجا غایت به هم معنی غرض الا ذاته الفاعل بما هی فاعله. مگر بگیم که غایت، غایت مثلا من یه کاری انجام میدم، الان یه چایی میخورم، برای غایتم چیه، هدفم چیه، غرضم چیه، اینو که بخورم سیر بشم یا یه پولی به فقیر میدم که یه پولی به فقیر برسه. اما نه، در مورد خدا اینا نمیتونیم بگیم، مگر اینکه منظور از غایت ذات خداست که اینم باز دوتا معنا داره. الا ذاته الفاعله به ماهی فاعله لا یبعثه نحو الفعل الا نفسه. چجوری؟ معنای این چیه؟ خدا به سمت فعل در واقع مبعوث نمیشه، فعل انجام نمیده مگر به اقتضای ذاتش، نه به خاطر اینکه مثلا یه سودی به بندگان برسه، به اقتضای ذاتش. و ما یترتب علی الفعل من الغایه غایتون به تبع. بله، اینا که خدا ایجاد میکنه اون افعال غایت هایی دارن، اونا غایت به تبع هن. اما حرفی که بله همه گفتن. و هو تعالی فاعلون تام الفاعلیه. حالا این کلمه های تام رو میدونید دیگه، یعنی این تعریض به همون دیدگاه امامی است که اگر غرض باشه تام نیست، مستکمل میشه، محتاج میشه به اون غایت. که حالا اینا رو تو ادله بس. و هو تعالی فاعل تام الفاعلیه و علت اولیون الیها تنتهی کل الا. اینم غایت به معنی اول که همه چی به اون بره. فذاته تعالی بما انه عین العلم به نظام الخیر غایت لذاته. معنای دوم، معنای دوم غایت لذات الفاعله لکل خیر سوا و المبدع لکل کمال غیرو. ذات اقتضا میکند غایت به معنای دوم و غایت موجودات غایت به معنای اول. خب اما شهید مطهری خیلی دیگه وارد این بحث شده و بحث کرده خیلی و یه جوری ده همینه، یعنی باز ایشون هم همون غرض متکلمان رو رد میکنه، غایت به این دو معنا رو قبول داره، ولی ایشون هم میخواد یه همون کلام میخواد که بگه یه جوری همینه میشه گفت غرض، همینه میشه به یه معنا گفت غرض، نه به اون معنایی که متکلمان میگن دیگه. عبارت هایشون چون فارسی و یه خودم طولانیه توضیح میده، من دیگه عبارت فارسیش دیگه یه خورده طولانی آوردم دیگه، کمتر تخته کردم، عبارتش یه خورده طولانی. بله باشه، الان میگم من اینو بذارم اونجا آقای فیاضی ببینه. خب عرض به خدمت شما که ایشون میگه یک وقت سخن در این است که آیا فعل دارای غرضی است و آیا فعل مشتمل بر یک جهت مصلحت است، که همین که متکلمی میگن، عدلیه میگن. یک وقت سخن در این است که آیا ببخشید فعل دارای غرضه یا فاعل دارای غرضه. فعل ما قبول داریم، فاعل قبول نداریم. یک وقت سخن در این است که آیا فعل دارای غرضی است و آیا فعل مشتمل بر یک جهت مصلحت است. یک وقت سخن در این است که آیا فاعل دارای غرضی هست یا نیست. اگر بخوایم بحث را درباره غرض فاعل مطرح کنیم، حق با اشاعره است. یعنی چی؟ یعنی فاعل غرض نداره، افعال خدا معلل به اغراض نیست، حق با اشاعره است. یعنی نسبت به ذات واجب الوجود غرض فاعلی معنا ندارد. همین غرضهایی که ما داریم، مثلا فرض رو یه کاری میخواییم بکنیم، یه غرضی داریم دیگه، فاعل یه غرضی داره دیگه، به خاطر اون غرض فعلی رو اراده میکنه. اگه به این معنا، این معنا در مورد خدا نیست و حق با اشاعره است، یعنی نسبت به ذات واجب بله، یعنی نسبت به ذات واجب الوجود غرض فاعلی معنا ندارد. مقصود از غرض فاعلی این است که خود فاعل متوجه به یک غرض باشد و میخواهد به یک غرضی برسد. برای اینکه خود به یک غرضی برسد، حالا این غرض برسد به غرض برسد، یعنی غرض تحقق پیدا بکنه، حتما لازم نیست که غرض سود برای خودش باشه، میتونه جود برای دیگران باشه. بله، برای اینکه خود به یک غرضی برسد، افعال را به عنوان وسیله اتخاذ میکند. میگیم چرا این فعل انجام دادی؟ میگه به خاطر اون غرض. چرا این باران را فرستادی؟ برای اینکه بندگانم غذا بخورن. در اینجا اگر هم بله، در اینجا اگر هم میگوییم فعل دارای مصلحتی هست، به این معناست که بر این فعل یک مصلحت، حالا این دیدگاه خودشونه، منظورمون این نیست، اینجا این درست نیست، حق با اشاعره است، به این معنا غرض نداره خدا، فاعل غرض نداره. اما ما هم میگیم خدا غرض داره، به چه معنا؟ اگر هم میگوییم فعل دارای مصلحتی است، به این معناست که بر این فعل یک مصلحتی مترتب است که همان غرض فاعل است، آن چیزی که فاعل به سوی او حرکت می کند. ها نه، هنوز ادامشه، هنوز ادامشه. میگه در اینجا، یعنی طبق این مبنا میگیم که فعل دارای مصلحتی است، به این معنا که بر این فعل یک مصلحتی مترتب است که همان غرض فاعل است، آن چیزی که فاعل به سوی او حرکت می کند بر این فعل مترتب است. این فعل اثری دارد که این اثر همان چیزی است که فاعل به سوی او می رود و او را می خواهد. اینا رو هنوز قبول نداره چون در فاعله. بعد میگه اگه فاعل رو بذارید کنار، بگی اینا هست ولی فاعل نی، فعله این آثار رو داره و فاعل اونو قصد نکرده، اون اشکال نداره. در واقع فاعل مستکمل است، داره استدلال هم میکنه، اما استدلال استکمال. اگه اینجوری ما بگیم که فاعل برای تحقق یک غرض فعلی رو اراده کرده، لازمش استکماله. در واقع فاعل مستکمل است و از نقص به کمال حرکت می کند و این فعل او را به کمال خودش می رساند. و در این جور موارد در واقع یک نوع تأثیر متقابلی بین فعل و فاعل در این حال وجود دارد. یعنی از نظری فاعل علت فعل است، چون فاعل داره فعل ایجاد میکنه، از نظر دیگر فعل علت فاعل است، یعنی او غایته باعث شده که فاعل فعلی انجام بده. می گفتن دیگه علت غایی چیه؟ تصوراً علت فاعلیت فاعله، علت غایی. بله، فاعل علت فعلت چون اوست که این کار را به وجود آورده است. از نظر دیگر این فعل علت فاعل است، برای اینکه این کار است که فاعل را به آن غایت خودش میرساند. بعد که اینو اینجا رد نظریه در واقع معلل بودن افعال به اغراض و حمایت از دیدگاه اشاعره، بعد میاد تفاوتشون رو با اشاعره بیان میکنه. میگن که اشاعره گفتن فعل الله اصلا غرض ندارد، معتزله گفتن فعل الله غرض دارد. اشاعره برای فرار از یک محظور میگفتن فعل الله غرض ندارد، بدون آنکه محظور دیگری را حل کرده باشند. معتزله برای فرار از یک محظور گفتند که فعل الله حتما غرض دارد، بدون آنکه یک محظور دیگر را رفع کرده باشند. حالا فلاسفه اومدن هر دو محظور را رد کردند. فلاسفه آمدند و گفتند فعل الله هم غرض دارد هم غرض ندارد، به یه معنا دارد به یه معنا ندارد. به این معنا غرض ندارد که غرض فاعل ندارد، یعنی فاعلی غرضی باشه که به خاطر تحقق اون غرض فعل اراده بکنه، این نه. و به این معنا غرض دارد که غرض فعل دارد، یعنی فعل خدا غرض داره، یعنی او غایت داره، به یک جایی حرکت میکنه که در نهایت هم خداست، که غرض فعل دارد، یعنی فعلش ذی غرض است. بعد در ادامه میگه فعل الله معلل به غرض است، به این معنا که فعل غرض دارد نه فاعل، این همون معنای اول غایت بود دیگه که بقیه به معنای غایت میگفتن، از ملا صدر کلمه غرض رو هم اطلاق میکنن بر این. معلوم به این معنای فعل غرض دارد نه فاعل، غرض فعل یعنی چه؟ یعنی این که خود فعل حقیقتی است که خود آن حقیقت جویای غرض است، فعل نه خدا، خود آن حقیقت یعنی مخلوق در تکاپو به سوی غرض است، چون فلاسفه معتقدن همه اشیاء عالم رو به سوی یک غایات و اغراضی میرن. آنچه که فعل خداست و آنچه که او ایجاد میکند چیزی است که خود آن چیز غرض میخواهد، غرض دارد، به سوی غرض میشتابد. در انسان چنین چیزی نیست. حالا توضیح میدم، میگه آدم نمیتونه یک چیز رو ایجاد بکنه که اون چیز غایت داشته باشه. البته انسان هم میتونه ها، چرا نمیتونه؟ ما الان مثلا کارخانه درست میکنیم که اون کارخانه غایتی داره، تولید محصول. ما هم یه همچه کاری میتونیم بکنیم، یه چیزی درست کنیم که اون چیز غرض داشته باشه، غایت داشته باشه. نه، اون غرض فاعله که من به خاطر مثلا این که فرض بکنید دیدگاه هم و دیگران بخونن اینو می نویسم، این غرض فاعله. نه، غرض فعل یعنی این. چرا؟ اون غرض فاعل. غرض فعل یعنی خود فعله میخواد رو به سوی چیزی بره، خود فعله میخواد بره، اون کتابه نمیخواد بره. چرا دیگه؟ کارخونه رو ما یه جوری درست کردیم که توش انگور میریزیم، از اون بر به اصطلاح چیز در میاد. حالا این مثلا صدا گفتن اگه نه انگور رو گفتن به خاطر این که سلمان فارسی هم بیاد، اگه جلوی این انگور رو از این بر بریزه تو کارخانه شرابسازی اول باید سیستم باید درست بشه. آره، باید این سیستمه یه جوری عوض بشه که انگور رو بریزی سرکه یا شیره در بیاد. سیستم و نظام باید است. یعنی میتونیم، ما هم میتونیم یه سیستمی درست کنیم که یه غایتی داره، غایت شراب حرامه یا غایت شیره که صبحانه میخوریم.
فاعله.
درسته.
فعل که خودش ویژگی، اون فعل زمانی که خودش بتونه این کارو انجام بده، اجبار و ضرورت.
خب اونم همینه. در خدا هم همینه. خدا این میل تکوینی که هیولا به صورت داره، اون که به اراده نیست که، اصلا ذاتیه. یعنی تمام موجودات ذاتن رو به سوی یک سمتی میرن، از دست خودشون که نیست. حالا البته بعضی موجودات هم اراده دارند و اون یه بحث دیگه است، ولی غیر اونها هم هست، همه موجودات. خب حالا این خیلی مهم نیست، انسان هم داره نداره اصلا موضوع بحث ما نیست. بعد اون وقت ایشون میگه این به این اعتبار، این نکته مهمه، میگه به این اعتبار، حتی این نکته جدیدش که قبل از شهید متحرک کسی رو نگفته بود اینه که خب الان تا حال عبارت ها رو خوندیم، گفت فاعل غایت نداره، غرض نداره، فعل غرض داره. حالا عدول میکنن از این، اینو دقت، عدول میکنن. البته این مسامحه هست دیگه، مجازه. میگن به همین اعتبار که خدا ایجاد کرده یک موجودی را که اون موجوده به سمت غایتی میره، خدا هم غرض داره، فاعل هم غرض داره. به این اعتبار اون تو مجازه دیگه، اینو که آره، یعنی خوبه، فرق میکنه،
معانی دیگه جور
فرق میکنه. لیعبودون موجودات دیگه، خدا هدف، آره منه، یعنی درسته، بله، اصلا ظاهر اینا رو خوندیم عبارت دار. حتی خود اشاعره که معلل بودن افعال به اغراض انکار کردن، گفتن اما وقتی ما به قرآن نگاه میکنیم کلمه لام به کار رفته، بنابراین ما تعبدن میپذیریم نه عقلن، که افعال خدا غرض داره، تعبدن غیر از عقلنه. و بعد گفتن تعبدن و فعل جمله به همون جاهایی که خود خدا گفته. اشاعره هم معلل بودن اغراض به یه معنا قبول کردن، یادتونه دیگه، گفتن ما عقلن نمیپذیریم، اما گفتن نقلن و فعل جمله میپذیریم. خب اون چون حسن عقلی قبول نداره، حسن قبول عقلی قبول ندارن ما چون. بله، اونا چون میگه ما حسن قوه عقلی قبول نداریم و دلایل دیگری یا استکمال فلان اینا، میگن نیست مگر اینکه خود خدا گفته باشه. اونجا هم میگیم از باب تفضل نه از باب وجوب، تفضل این موارد انجام داده، خود خدا در قرآن گفته، یعنی شرعی و نقلی. نقلی ولی امامی و معتزله بحثشون عقلیه.
بعدش میگه چون تعبدن گفته مثلا ما حالا یه بار قصد کنه به رحمش بس، مثلا نشون میده که این بحثایی که کرده لا تاریده، نه اینکه واقع مثل اینکه طرف یا ده بار که دست خیز شد ده بار باید خشکش کنه، اون مشخص عقلا یه بار خشک کنی بسه. حالا شما فکر میکنید که باید ده بار خشک بشه و دوی حالا چون گفتن یه بار خشک کنی، این نشون میده بحثایی که شما میکنی لا تاریده تنجام.
خب یعنی این نشون میده که حسن قبا که این کار کردن بی خود کار کردن. بله دیگه، ببینید هر کی مبنایی وقتی اتخاذ کرد دیگه مجبوری که لوازمش رو بپذیره، نمیتونه که نقض کنه. خب عرض و خدمت شما، ها اون نکته اینه، عبارت رو ببینید اینه چی میگه. یک نکته دیگر را هم ما باید اینجا عرض کنیم، اصلا کتاب هایشون، این کتاب ها معلومه که دیگران، یعنی ایشون سخنرانی کرده اینن دقل اینا رو کتابی نکردم. یک نکته دیگر رو هم باید اینجا عرض کنیم. به یک معنا در همین جا که فعل ذات پروردگار غرض گفتیم فاعل نداره، فعل داره. اینو گفتیم. حالا می‌خوایم بگیم فعل که داره چند فاعل هم داره. همین جا که فعل ذات پروردگار غرضی دارد، فاعل هم غرض دارد. خب شما که تا حال گفتید فاعل غرض ندارد. میگه به یه معنای دیگه. به این معنا که وقتی میگوییم فعل غرض دارد، یعنی اصلا این نکته مهمیه، یعنی اصلا این فعل ذاتش این است که به سوی غرض است، یعنی داخل گیومه به سوی غرضی، داخل گیومه مقوم ذات فعل است، نه اینکه اون یه چیزی اینم یه چیزی حالا به هم چسبیدن، نه اصلا خدا بله چیه، ما خلق الله المشمشه مشمشه شدن ولیکن اوجدا، اصلا وقتی مشمشه رو ایجاد کرد اون مشمشه بودن هم توشه، وقتی آتش رو ایجاد کرد سوزانندگی هم توشه، نه اینکه دوتا چیز خدا، خلق ترکیبی نیست، اصلا به سوی غرضی مقوم ذات فعل است، مثل هر حرکت طبیعی وقتی یک شی به سوی مقصدی حرکت می کند، این داخل گیومه به سوی آن مقصد جزء ذات این حرکت است، مقوم این حرکت است، نه اینکه حرکت خودش یک چیزی است داخل گیومه به سوی مقصد را آمده این به آن اضافه کرده این. این حرکت حرکت نیست مگر اینکه همان به سوی مقصد در آن باشد. فعلی که ماهیتش ماهیت به سوی مقصد خاص است، در مورد این فعل به این معنا صادق است که خداوند این فعل را برای این غرض انجام می‌دهد، یعنی غرض به معنای فاعل، یعنی فعل برای غرض را انجام می‌دهد، فعلی که مقوم ذاتش برای غرض بودن است. این نکته را دیگران ذکر نکرده اند. راست میگه، قبل از شهید مدن اینه دیگه کسی نگفته بود، همه گفتن که نه خیر غرض مال فعله، اگرم به فاعل میگیم یعنی ذات اختزا میکند، اگرم به معنای دوم میگیم غایت غرض یعنی ذات اختزا میکند. قبل از ملا صدر که اصلا کلمه غرضم نگفتم، ملا صدر کلمه غرض رو گفت اما نگفت که فاعل غرض دارد. ایشون میگه ما اینو اضافه میکنیم، منتها غرض دارد نه به این معنای متعارف که متکلمین میگن، به اون معنا نه، به این معنا که چون فعلی را خلق کرده که اون فعل ذاتاً غرض دارد، پس کهنه خدا در فعلش غرض دارد. ببین کهنه مجازه. این نکته را دیگران ذکر نکردند و لحاظا اگر در تعبیرات اسلامی و مذهبی داشته باشیم که خداوند فلان کار را بر چی داره درست میکنه، همون تعابیر قرآن و روایات که میگه خدا به خاطر این کار کرد، الا لیعبدون به قول آقا، میگه چون در قرآن روایات اومده ما باید اینو یه جوری درستش کنیم، ما باید اینو یه جوری درستش کنیم. بله اینو بخونم دیگه، تمام. که خداوند فلان کار را برای فلان مصلحت کرد، حتی به معنای اینکه غرض فاعل باشه صحیح است. اما نه غرض به آن معنا که فعل وسیله است برای رسیدن فاعل به غرض خودش که متکلمین میگن، که معنای متعارف غرضه مال اجلشی اون معنا نه، بلکه همان غرضی که غرض فعل است. یعنی منظور از غرض فاعل همون غرض فعله، غرض فاعل هم هست، برای اینکه فعلی از این فاعل صادر شده که برای غرض بودن جزء ذات این فعل است. این است که میگوییم خداوند فعل را برای غرضی به این معنا انجام میده. خب یه از آن شد، یکی دوتا عبارت از ایشون باز مونده، دوتا عبارت و دوسته عبارت هم از آیت الله مصباح و بعد دیگه ادله تموم نشد. و السلام علیکم و رحمت الله.